ساعت 14 به وقت ایران. سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درگذشت. عراق در ضربات پنالتی ایران را از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا حذف کرد. و آمریکا شمار دیگری از دیپلمات‌هایش را از یمن خارج کرد. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی بامداد امروز در 90 سالگی در بیمارستانی در ریاض درگذشت. به گفته رسانه‌های سعودی، امیر سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد انتخاب شدند. ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی، برادر ناتنی ملک عبدالله است و 79 سال دارد. ملک عبدالله از 3 هفته پیش به علت عفونت ریه در بیمارستان بستری بود. با اعلان خبر درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، شماری از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف به او ادای احترام کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که در نخستین دقایق انتشار این خبر منتشر شد، ملک عبدالله را رهبری صریح توصیف کرد که در مورد باورهای خود شجاعت داشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از نقش ملک عبدالله ستایش کرده و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت که از شنیدن این خبر به شدت اندوهگین شده است. دیدار تیم‌های ایران و عراق در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با پیروزی عراق به پایان رسید. این بازی با تساوی 1-1 در پایان 90 دقیقه در وقت اضافه ادامه یافت که آن نیز با نتیجه 3-3 به پنالتی کشیده شد. تیم عراق در ضربات پنالتی موفق شد که تیم 10 نفره ایران را از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز دارد. تیم ایران از اواخر نیمه اول با اخراج مرداد پولادی که کارت زرد دوم خود را دریافت کرد 10 نفره شد. عراق با رسیدن به مرحله نیمه نهایی به دیدار کره جنوبی خواهد رفت. در بازی دیگر مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا، تیم امارات با ژاپن دیدار خواهد کرد. با تشدید تنش‌ها در یمن، آمریکا اعلام کرد شمار دیگری از کارمندان و دیپلمات‌هایش را از این کشور خارج کرده است. تنش‌ها در یمن عصر دیروز پس از آن به اوج رسید که عبد رب منصور هادی، رئیس جمهوری این کشور، اعلام کرد از مقام خود استعفا کرده است. بنابر گزارش‌ها، پارلمان یمن این استعفا را نپذیرفته و قرار است امروز نشستی اضطراری در این باره برگزار کند. صبح دیروز نخست وزیر یمن نیز استعفای کابینه را اعلام کرده بود. استعفای رئیس جمهور و کابینه 1 روز پس از امضای توافقنامه بین دولت و شورشیان حوثی انجام گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه پنجشنبه حمله به ایستگاه اتوبوس در شرق اوکراین را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد آن شد. روز پنجشنبه اصابت خمپاره به اتوبوسی که در ایستگاهی در شهر دونتسک توقف کرده بود، دست کم 13 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه هر کدام دیگری را مسئول این حمله دانسته است. از سوی دیگر جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه چنین حملاتی نیاز به اجرای توافقنامه‌های قبلی را نشان می‌دهد، گفت دولت اوکراین در حال دفاع از تمامیت ارضی کشور است و مسئولیت اکثر خشونت‌ها با روسیه و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است. و سازمان اطلاعات اسرائیل موساد اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد مخالفتش با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، موساد در اطلاعیه خود گفته است آنچه ایران را پای میز مذاکره آورد تحریم‌ها بوده است و این سازمان در این زمینه اختلافی با بنیامین نتانیاهو ندارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب، همونطور که در اخبار هم شنیدید، در دیدار تیم‌های ایران و عراق در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، عراق تونست در ضربات پنالتی ایران رو از این مسابقات محروم کنه. برای تحلیل بیشتر این مسابقه، مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. مهدی، اول از همه سلام و بعدش هم بگو که بازی تیم ایران رو چطور تحلیل میکنی؟ فکر میکنی که خوب بازی کردند یا باید تو همون 90 دقیقه اول میبردن؟ چطور دیدی این بازی رو؟
سلام نوشین، همچنین شنوندگان محترم، خاص اون دسته که بازی رو نگاه می‌کردن و 120 دقیقه به انضمام ضربات پنالتی پر هیجان، پر نوسان و پر تلاطم رو پشت سر گذاشتن. از این حیث شاید فقط بازی ایران ژاپن تو مرحله اول پلی آف جام جهانی 1998 یک همچین شرایطی داشت و در اون بازی هم اینقدر بازی پرتلاطم بود. این بار هم همون اتفاق افتاد. البته کارشناسی بعد از نتیجه خیلی کار دشواری نیست، ولی اون چه که هست بازیکنهای تیم ملی ایران خیلی رقابت خوبی رو پشت سر گذاشتن، هر بار عقب افتادن تونستن جبران کنن و چهرهایی مثل وریا غفوری، وحید امیری، سردار آزمون، اینا تونستن خودشون رو دیکته بکنن به ترکیب نوشده تیم ملی فوتبال ایران. و البته واکنش‌های بعد از مسابقه رو هم که می‌بینیم توی خبرگزاری‌های داخلی، کارشناسای داوری فوتبال ایران معتقدند که اخراج مرداد پولادی درست نبود. البته توی صحنه‌های آهستم دقیقاً نشون داده نشد چه اتفاقی افتاده. یه نکته دیگه هم که تو بحث داوری دربارش صحبت میشه اینه که تو نیمه دوم وقتی مدافع عراقی روی وحید امیری اون خطای عمد انجام داد، یه کارت زرد داشت و داور اگر اون رو اخراج می‌کرد چه بسا نتیجه دیگه ای رقم میخورد. ولی اون چه که مشخصه، ایران یکی از بهترین بازیاشو انجام داد، 10 نفره بود، خوب جنگید و تیم عراق تونست در ضیافت پنالتی ها که تازه توی پنالتی ها واقعا دو تیم خیلی برابر بودن و در نهایت این ضربه امیری بود که به تیر دروازه خورد و عراق تونست از این بازی واقعا تاریخی و به یاد موندنی موفق بیرون بره و تیم شایسته ایران از گردونه جام ملت‌های آسیا حذف شد.
متی، واقعا فکر می‌کنی که آیا 90 دقیقه اول ایران خوب بازی کرد؟ چون مثل خیلی وقتا به نظر می‌رسید که بعد از گل اولش ایران دوباره توی لاک دفاعی خودش رفت و این شد که عراق تونست گل مساوی رو بزنه و اصلا به پنالتی کشیده شد. فکر می‌کنی اشکال کار تیم ایران چیه؟
مرداد پولادی یکی از ستاره‌های ایران در این مسابقات بود و در تمام نقاط زمین حضور داشت. پیچ وقت هم تعویض نشد در کوران رقابت‌ها. بازیکن بسیار پرتلاشی بود و اخراج زود هنگام پولادی با توجه به اینکه نوشین همین داور رقابت ایران و بحرین رو قضاوت کرده بود، بعد کیروش معتقد بود که دو تا گل سعی ایران به نقل از کارشناسان داوری به اشتباه آفساید اعلام شده، نسبت به این داور معترض بود و AFC در واقع به جای اینکه به نوعی دیگه این داور رو نگذاره با توجه به حساسیتی که تیم ایران روی او داشت، هم در واقع مربی تیم ایران رو $3,000 جریمه کرد و همین که دوباره همین داور رو گذاشتن برای تیم ایران. و نکته شاید روشنی که به هر حال از خلال این شکست میشه بهش اشاره کرد اینه که بارها گفته میشد تیم ایران تیمیه که دفاع میکنه و اگر گل اول رو بزنه میتونه بازی رو حفظ کنه، ولی ما دیدیم در این مسابقه دو بار در جریان بازی عقب افتاد، مساوی کرد، در ضربات پنالتی هم باز همین اتفاق داشت میافتاد. ولی بستی پذیرفت که فوتبال ایران اگر از این مرحله هم بالا میرفت، از حیث آماده سازی، از حیث لیگ، امکانات، تدارکات، پشتیبانی و حاشیه های پرتعدادی که تحمیل میشه به فوتبال ایران در سطح تیم قهرمان جام ملت ها واقعا نبود. این یه واقعیت، اما این استحقاق رو داشت تیم ملی ایران که از این بازی واقعا سربلند بیرون بیاد و بره تو مرحله نیمه نهایی ظاهر بشه. اما با وجودی که خیلی هم امیدوار بود و بازی خوبی هم بچه ها ارائه کردن، تلسم 11 ساله صعود به نیمه نهایی نشکست و تا دوره بعدی این رکورد 15 ساله خواهد شد. و طبعا باز هم ما بعد از انقلاب هنوز تیم ما قهرمان آسیا نشده. برای قهرمانی در آسیا فوتبال ایران راه درازی در پیش داره.
متشکرم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
بیرخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
در شهر هایدلبرگ آلمان جشنواره تئاتر ایرانی شامگاه چهارشنبه نهمین دور از فعالیتش را آغاز کرد. در این فستیوال طی 5 روز 7 نمایشنامه به زبان فارسی و 3 اثر نمایشی هم به زبان آلمانی به صحنه می رود. این جشنواره روز یکشنبه 5 بهمن ماه جاری با اهدای جایزه به یکی از 10 نمایشنامه برنده به کار خود پایان می دهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با اجرای چند ترانه به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی توسط لئوناردو تاج‌آبادی، خواننده اپرا، جشنواره تئاتر ایرانی نهمین دور از فعالیت سالانه خود را شامگاه چهارشنبه در شهر هایدلبرگ آلمان آغاز کرد. این فستیوال پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان راه اندازی شده و هدف اصلی خود را در ارائه کارهای تازه تئاتری هنرمندان ایرانی در اروپا خلاصه کرده. غلام آلبویه، کارگردان و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ، در گفتگو با رادیو فردا درباره درونمایه فستیوال امسال اینطور گفته:
امسال ما میزبان 10 گروه نمایشی از شهرهای کلن، فرانکفورت، فرایبورگ، اشتوتگارت، کاسروه، لندن، استکهلم، پاریس و استراسبورگ هستیم. فستیوال امسال از گروه های سعی کرد دعوت کنه که اجرای اولشونه یا اجرای دومه و اولین باره به جشنواره تئاتر میان. نمایش ها از هر تمی آزادی میتونن تو فستیوال شرکت کنن، از کمدی و سیاسی و به اجتماعی همه فرم نمایش داریم. امسال 21 گروه نمایشی داوطلب شرکت بودن که همه هم گروه ها حرفه‌ای 10 تا گروه رو انتخاب کردیم و اولویت رو به گروه هایی دادیم که تا حالا در جشنواره نبودن. این فستیوال رو اداره فرهنگ هایدلبرگ و شهردار هایدلبرگ و تئاتر آماتور استان بادن-وورتمبرگ حمایت مالی میکنه، همینطور هم بودجه از فروش بلیط هم داریم.
در نهمین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ 3 نمایشنامه به زبان آلمانی و 7 اثر نمایشی هم به زبان فارسی به صحنه می رود. یکی از این نمایشنامه ها وطن که بنفشه نبود نام دارد و فرشته وزیری نسب از بازیگران تئاتر ایران که 13 سال است در آلمان به سر می برد آن را نوشته و کارگردانی کرده.
وطنی که بنفشه نبود کار بر اساس شعر شفیع کدکنی انتخاب شده. حسی که آدم نمیتونه وطنش هر جایی با خودش ببره. جریانش روی زن مهاجری هستش که میاد خارج از کشور، با بحران مهاجرت که روبرو میشه خودکشی میکنه. در واقع داستان از اونجا شروع میشه که ما توی یک بیمارستان روانی با این روبرو هستیم و روان درمانی رو با یه پزشکش داره و ما به تدریج و به شکلی نمایشنامه که این مینویسه اونجا با گذشتش آشنا میشیم، ولی مطمئنم نیستیم چون آخر داستان به پزشک مانتش میگه شاید هم این فقط یه قصه باشه، ما نمیدونیم که این قصه خودشه یا نه.
هیچ وقت فکر کردید که در تمام این مدت من قصه گفتم و شما به قصه من گوش کردین؟ واقعا چقدر دسترسی به ذهن آدم امکان پذیره؟
به هر حال تا حدی ممکنه،
اما به نظر من این داستان‌ها میتونه به خیلی‌ها کمک کنه بفهمن آدمایی مثل خودشون تو دنیا زیاده. بفهمن همیشه میشه از یه جای دوباره زندگی رو شروع کرد، حتی از تاریک‌ترین نقطه‌ها.
فکر می‌کنین من این چیزا رو درک نمی‌کنم؟ چرا؟ اما آدم باید از خیلی چیزا بگذره، فراموش کنه.
همین فراموشی هست که همه چیزو نابود کرده.
جشنواره تئاتر ایرانی تا یکشنبه آینده در شهر هایدلبرگ آلمان فعالیت دارد و در پایان به گزینش تماشاگران به یکی از 10 نمایشنامه اجرا شده جایزه ای اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
آخرین اخبار ما رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا تقسیم کنید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با ما همراه باشید.
Thank you.